رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم مقام ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با امروزانت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی یزیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود برتن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگین. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن زراعت تا قدر عافیت رو بدونین و سر عقل بیاریم.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
شوری 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
تاریخ نگاران دوران باستان ایران دوره هخامنشی را به عنوان تثبیت هویت ایرانی می‌شناسند. هخامنشیان این هویت ایرانی را استوار می کنند و در دوره های بعد هخامنشی به شکل نیمه اسطوره‌ای در ذهن ها باقی می مانند. سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان، سه سلسله ای که بعداً جانشین هخامنشی می شوند، به نوعی همان الگوی هخامنشی را تکرار کردند. حتی اشکانیان و ساسانیان تلاش کردند به نوعی خود را با حکومت هخامنشی پیوند بزنند. در این میان ساسانیان بسیار در این هدف گذاری پافشاری می‌کردند. با توجه به اهمیتی که هخامنشی حتی تا دوره‌های بعدی داشت، جای سوال است: چرا هخامنشی سقوط کرد؟ زمینه‌های سقوط هخامنشی از چه زمانی و به چه شکلی ظهور کرد؟ نقش درگیری‌های هخامنشیان با یونانیان در سقوط این سلسله چه بود؟ و فرهنگ و هنر ایرانی در دوره هخامنشی و در اواخر این حکومت چه تحولاتی را طی کرد و به دوره‌های بعد رسید. به نام خداوند بخشنده و مهربان خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو عرض سلام و ادب دارم. از این لحظه به طور زنده در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های روایت تاریخ در فصل دوم. من محمد فیروزی افتخار دارم این هفته هم میزبان اساتید و پژوهشگرانی باشم که در حوزه تاریخ به ویژه تاریخ باستان دارای مطالعات عمیق هستند و قرار هستش که در این برنامه به زمینه‌های سقوط دوره هخامنشی بپردازیم، تاریخ در واقع دوره آخرین هخامنشی رو به بحث و گفتگو بگذاریم و انشالله امشب این پرونده بسته بشه تا زمینه مطرح شدن سلسله‌های دیگر در همین مجموعه برنامه‌های روایت تاریخ فراهم بشه. امشب تاریخ سیاسی و فرهنگی و هنری هخامنشیان در دوره آخرش رو مورد بحث قرار خواهیم داد و بعد هم به فراخور بحث‌ها راجع به سلسله‌هایی که جانشین شدن صحبت خواهیم کرد، چون به هر حال پیوستگی بحث‌ها رو نمیشه نادیده گرفت. امشب هم دو مهمان به صورت حضوری افتخار دادن در این برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر کامیار عبدی عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و سرکار خانم دکتر نسرین میرآخورلو پژوهشگر حوزه تاریخ. من خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم بابت حضورشون و انشالله بحث خوبی رو داشته باشیم و بتونیم به یک جمع‌بندی پایانی در رابطه با دوره هخامنشی برسیم. اما قبل از طرح بحث ها و آغاز بحث ها این رو هم عرض بکنم که از طریق سامانه پیامکی 30035 شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو در رابطه با برنامه روایت تاریخ و بحث هایی که مطرح میشه در میون بگذارید. ما اگر امکانی باشه در طول برنامه حتما به پیامک ها مراجعه خواهیم کرد. اگر هم این امکان دست نداد، در فرصت های دیگری همکاران من پیام ها رو مورد مطالعه قرار میدن و بحث ها و نقطه نظرات حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه های آتی بهش پرداخته بشه. من با اجازه سرکار خانم میرآخورلو میخوام که گفتگوم رو با جناب آقای دکتر عبدی آغاز بکنم. آقای دکتر عبدی، لازم به یادآوری به شنوندگانمون هم هست که معتقد هستن که در بحث مربوط به اواخر دوره هخامنشیان یکی از موضوعاتی که قابل طرح و بحث هستش شکست هخامنشیان مقابل اسکندر هستش که ایشون معتقد هستن این فقط یک شکست نظامی نبوده. هفته پیش هم به همین دیدگاه اشاره شد، اما این برنامه فرصتی است برای اینکه این دیدگاه ایشون بیشتر مورد واکاوی قرار بگیره. آقای دکتر عبدی، خدمتون عرض سلام مجدد دارم و تشکر میکنم بابت حضورتون. با همین موضوع شروع بکنیم که این دیدگاه رو برامون کمی باز بفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم. بله، ببینید، در مورد دلایل شکست هخامنشیان مثلا داریوش سوم از اسکندر مقدونی و فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی بحث‌های زیادی شده و یکی از نقاط دردناک در تاریخ ایران باستان محسوب میشه. ما ایرانی ها خب خیلی حساسیم نسبت به تاریخ کشورمون و این مسئله شکست هخامنشیان از اسکندر یکی از اون نقاطیه که تو حافظه تاریخی ما ایرانی ها ثبت شده و مدام در موردش صحبت میکنیم و زیاد دوست نداریم در موردش حرف بزنیم، ولی خب وظیفه ما پژوهشگران دوران باستان و تاریخ باستان ایناست که اینا رو واکاوی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. ببینید، خب فکر می‌کنم در جلسات قبل صحبت شد که ما با یه مشکل عمده‌ای در زمینه تاریخ نگاری دوره هخامنشی مواجهیم و اینه که اکثریت قریب اتفاق منابع ما در مورد بازسازی اتفاقاتی که در دوره هخامنشی رخ داده منابع غربی یونانی هسته. خب حالا سوای این که خب اونا دارن چیه از دیدگاه خودشون می نویسن، این یک مسئله ایه که توی حداقل دو سه دهه اخیر ما ببینیم که یک در سنت تاریخ نگاری غربی هم یک تغییر ایجاد شده و شما آثار جدید رو که در مورد نوشته های یونانیان در مورد هخامنشیان میخونید و مخصوصا در مورد شاهنشاهی هخامنشی و شکست هخامنشیان از اسکندر و سقوط شاهنشاهی هخامنشی میبینید که یه تغییر عمده رخ داده در دیدگاه نویسندگان غربی هم و اون تاکید بر این مسئله است که ببینید یونانی ها اصلا دیدگاهشون نسبت به تاریخ بسیار متفاوت بوده با اون چیزی که ما امروز داریم. امروز ما دنبال واقعیات تاریخی هستیم، چه اتفاقاتی افتاده، دلایلش چی بوده، چطور شده که سیر وقایع به این شکلی که رخ داده و چی شده که این اتفاقات افتاده. منتها برای یونانی های باستان نه، تاریخ ببینید یک روایت تا حد زیادی حماسی بوده که شما دو تا عنصر خوب و بد جلوی هم دیگه هستن. بنابراین شما میبینید که نوشته های یونانی از دوره هومر که شما میبینید که ادبیات یونان باستان و نوشته های تاریخی ظاهر میشه و بعدن میاد مورخان یونانی ظاهر میشن، مخصوصا هرودوت که خیلی مربوط میشه به دوره هخامنشی و بعد از اون پلوتارک و گزنوفون و چند تا مورخ دیگه، اینا اصلا در یک چارچوب فکری متفاوتی به تاریخ نگاه میکردن. اون یه تاریخ روایی حماسی بوده که شما یک سری آدم خوب داری، یک سری آدم بد داری، که در اون دیدگاه یونانی آدم خوبا کی بودن؟ طبیعتاً یونانیا بودن. آدم بدا کی بودن؟ طبیعتاً هخامنشیا بودن، به خاطر سابقه درگیری طولانی که بین هخامنشیان بوده و یونانی ها. و بعد به این مسئله توجه کنید که تقریباً از زمان بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشی در زمان کوروش هخامنشیا درگیر میشن با یونانی ها. حالا باز برگردیم دوباره به این دلایل، من نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، ولی خب شاهنشاهی هخامنشی داره گسترش پیدا میکنه یواشک، مخصوصا در زمان کوروش اینا میان میرسن به سرزمین لودیه رو در مرکز آسیای صغیر تصرف میکنن، بعد از اون طبیعتا باید گسترش پیدا بکنن برسن تا سواحل دریای اژه که اینجا دیگه حوزه نفوذ سیاسی و فرهنگی یونانیانه. بنابراین یونانیان بسیار احساس خطر میکنن که یه همچین قدرت بزرگی درست اومده پشت گوشه اینا. و بعدش میبینید که همین سیاست بعدن هم ادامه پیدا میکنه در زمان داریوش و خشایارشا هم دیگه به اوج خودش میرسه که این دوتا شاهنشاه هخامنشی که داریوش و خشایارشا باشن رسما دیگه حمله میکنن، لشکرکشی میکنن به خود خاک یونان. و باز دوباره شما میبینید که روایاتی که ما داریم از این اتفاقاتی که میفته، این لشکرکشی ها از دیدگاه یونانی ها دارن برای ما اینا رو بیان میکنن و چیه؟ دارن میگن که بله آقا، یک نیروی اشغالگر قدرتمندی اومده و میخوان چیکار کنن؟ شیوه زندگی ما رو به هم بریزن. و خب این یک وسیله میشه که شما میبینید که اصلا تاریخ نگاری غربی تا مدت ها و حتی سینمای هالیوودی هم میبینید که هنوز داره تو همین چارچوب فکری داره پیش میره، که نمونهش همین فیلماییه که تو این سالهای اخیر ساخته شده، مثل 300 و غیر و زالک و اینا، که من وارد صحبتش نمیشه.
بله بله، حالا اجازه بدید که بقیه بحثا برای بخش بعدی بمونه. بله. خدمت خانم دکتر میراخوردو هم برسیم و باب سخن ایشون هم آغاز بشه. من خدمت شما هم عرض سلام مجدد دارم و تشکر. میخوام به نوعی با دو تا سوال از شما بحثم رو آغاز بکنم. یک، برای ما لطفاً بفرمایید که این فرهنگ و هنر دوره هخامنشی به ویژه در این دوره‌ای که حالا اواخر این حکومت هست چه ویژگی داره؟ و سوال شاید مهمتر که از دل همین سوال در میاد اینه که برخلاف اون تاریخ نگاری های یونانی که الان آقای دکتر عبدی به ما اشاره کردن، آثار فرهنگی هنری آیا شواهدی نقیض این رو به ما نشون میده که ما نشون بدیم که خب نه، یه فکتایی وجود داره که این رو رد میکنه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. آقای دکتر گانویر عبدی.
خانم دکتر یه مقدارم نزدیک به میکروفون صحبت کنید مثلا شما رو بهتر میشنم.
که افتخاریست در خدمت ایشون باشیم. با توجه به این که فرهنگ هخامنشیان خب میتونیم بگیم که فرهنگی هستش که خب در کل جهان مطرح بوده و پس از اینکه خب کوروش مناطق مهمی رو تسخیر کرد و داریوش هم همینطور، میتونیم بگیم که خب شواهد وجود داره که فرهنگ ایرانی در این دوره خب کلن مطرح بوده، در کل حتی در نزد یونانیا و هرودوت که نمیتونست کتمان بکنه، به خصوص در جنگ داریوش با آتنی ها در نبرد ماراتون با توجه به اینکه خب داریوش شکست خورد، ولی باز هم دیدن که چقدر ایرانی ها اون سعی و تلاششون رو دارن، همتش رو دارن و اینکه میتونن دشمن رو شکست بدن و روی نقش برجسته هاشون هم ما میبینیم که مثلا تصاویری که در نقش برجسته ها هست، در تمام نقش برجسته هایی که مثلا دوره هخامنشیان هست، مثلا نقش شیر به خصوص در تخت جمشید نماد این هستش که قدرتی رو میخواد نشون بده و گاو نماد این هستش که میخواد دشمن رو شکست بدن و این در مطالعات تا حدودی نشان داده شده و تحقیقات ادامه داره و ادامه تحقیقات روی نقش برجسته و آثاری که از دوره هخامنشیان باقی مونده بیانگر این هستش. خب این آثار خیلی مهم هستن و شکوه و عظمت ایرانیان رو در این دوره نشون میده و در رابطه با شکست ایرانیان که از یونان در این دوره اتفاق میفته و حمله اسکندر رو داریم، یه نکته ای هم که به ذهن من رسید این بود که وقتی داریوش رفت مثلا مناطق غربی مثل ترکیه رو اینا رو تسخیر کرد و شهر ساردیس رو بنا کرد، از همون زمان حمله یونانی ها به این شهر آغاز شده بود و این هم یکی از نقاط مهمی و نکته مهمی بود که مورد توجه یونانی ها بوده و یونان همیشه میخواسته که ایرانی ها رو شکست بده، یعنی از همون زمان داریوش به قول آقای دکتر که فرمودن این حملات شروع شده بوده و خب این منطقه شاید از لحاظ استراتژیکی و اینکه در کنار دریای اژه قرار داشته شاید خیلی مهم بوده و همیشه حمله و هجوم زمانی صورت گرفته در طول تاریخ که یک منطقه خیلی مهمی یا حاصلخیزی یا مثلا یه جاده مثل جاده ابریشم مورد توجه دشمنا بوده و این درگیری ها رخ داده و باعث سقوط یک سلسله شده.
متشکر. اما خانم دکتر این آثار فرهنگی هنری، حالا اینکه هر حکومتی و هر سلسله‌ای بخواد در آثار فرهنگی هنری خودش یک جور اوج و شکوه رو به نمایش بگذاره منطقا قابل درکه که چرا این اتفاق میفته. خب میخوان خودشون یک تصویر پرابهت رو به نمایش بگذارن، اما با این حال آیا در طول این سلسله و از اون دوران در واقع اوج و شکوهش که در تاریخ ثبته تا انتها که حالا ما بعد برسیم به اینکه این زوال و شکست اتفاق میفته، در آثار فرهنگ هنری هم ما دوره تحولاتی رو میتونیم ببینیم؟ شما مطالعه‌ای دارید یا شواهدی دارید به ما بگید؟
تحولات فرهنگی دوره هخامنشیان
بله بله در خود آثار آیا مثلا این روند قابل پیگیری هست که این حکومت از اون دوره اوجش وقتی میرسه به دوره حالا شکستش و جایگزین شدنش با سلسله بعدی، این در آثار فرهنگ هنری هم قابل پیگیری هست یا خیر؟
بله قطعا در آثار هنری، آثار معماری و نقش برجسته ها و روی سکه ها ما این شکوه و این آثار فرهنگی و این ابهت که به قول شما فرمودید ابهت دیده میشه و میخوان به دشمن نشون بدن، مثلا همون مجسمه ابوالهول که در همون دروازه ملل حک شده یا مثلا هم نماد شیر اهورامزدا که میگن که مثلا اهورامزدا نماد خداوند هستش و نشون میده که اینها تحولی رو داشتن در سیر تاریخ دوره هخامنشیان یا دوره های بعدی یا قبل هم ما آثاری که روی نقوش روی سکه ها، روی مثلا پارچه ها، ظروف، این تحول رو مشاهده میکنیم که یه نوع تغییر هستش، تغییر و تحول.
بله، خیلی متشکرم. برگردیم به شما دکتر عبدی و یک سوال مهم در نهایت. خب چرا این حکومت هخامنشیان سقوط میکنه؟ از کجا نشأت میگیره این سقوطه؟ اگر حالا ما از صحبت خانم دکتر، من خواستم فکتایی در بیارم نتونستم برای این بخش، ولی سوال اصلی اینه که چرا این اتفاق میفته؟
ببینیم، من تو جواب سوال قبلی شروع کردم به این مسئله بپردازم که ببینید ریشه های لشکرکشی اسکندر و سقوط شاهنشاهی هخامنشی تقریبا از همون ابتدای دوره هخامنشی شما میبینید که جوونه های سرده میشه، یعنی درگیری هخامنشی ها با یونانی ها. یونانی ها بسیار مردم محافظه کار در زمین سنت های خودشون بودن و بسیار سمچ، و چندین بار چی هخامنشی ها سعی میکنن که اینها رو به قید و بند خودشون در بیارن، که شما شاخصترینشون در زمان همون لشکرکشی داریوش و مخصوصا خشایارشاه که میبینید که تا یه حدودی موفقیت آمیز میشه، ولی واقعا کشور یونان یعنی سرزمین یونان برای هخامنشی ها
بله.
هیچ گونه جاذبه اقتصادی نداشته. خب من اینو میخوام بگم که بعدم برگردم سر یک موضوع خیلی مهمی که شما میبینید که هخامنشی ها برای اگر ببینید لشکرکشی کردن در اون زمان و اداره کردن یک سرزمین هزینه های خیلی سنگینی میبره، و شما میبینید که هخامنشی ها یک سری سرزمین ها رو که تصرف میکنن تا آخر شاهنشاهی هخامنشی با دندون سعی میکنن از اینا محافظت بکنن. نمونهش مثلا میگم، ببینید ما در مورد سیستم مالیاتی هخامنشی اطلاعات نسبتا خوبی داریم، میدونیم که بیشتر ساتراپی ها یا ایالت های مختلف شاهنشاهی هخامنشی اینها مالیاتشون رو به صورت نقره پرداخت میکردن. دو تا ساتراپی بسیار ثروتمند داشته شاهنشاهی هخامنشی که یکیش هند بوده و یکیش مصر بوده. البته اینو باید توضیح بدم که هندی که شما در کتیبای هخامنشی می‌بینید اشاره میشه کشور هند امروزی نیست. هخامنشی‌ها هیچ وقت از رودخونه سند اونورتر نمیرن. منظورشون وقتی دارن هند رو میگن در واقع پاکستان امروزیه. خب و این دوتا براشون خیلی مهم بوده، مخصوصا مصر. حالا مصر سوای این که یک کشوری با سابقه تاریخی و تمدنی خیلی بزرگ، و بعد از اینکه کوروش میبینین که شما میاد دونه دونه این مهره های بزرگ سیاسی خاور نزدیک رو، اول مادها رو، بعد لودیه رو، بعد بابل رو، یواش یواش اینا رو میذاره کنار و شاهنشاهی هخامنشی رو شکل میده، نفر بعدی که پسر و جانشینش کمبوجیه باشه میره سراغ مصر. یعنی دیگه آخرین مهره هم چیکار بکنه؟ بزنه کنار و بتونه یک شاهنشاهی جهان شمول رو تشکیل بده. و شما میبینید که یه چیزی حدود 150 سال مصر که یک سرزمین بسیار ثروتمند و بسیار از نظر سیاسی و فرهنگی بسیار مهمه، تحت قیمومیت چیه؟ شاهنشاهی هخامنشی. در زمان در حدود سال 400 قبل از میلاد مصری ها شورش میکنن بر علیه هخامنشی ها و چکار میکنن؟ یه حدود 60 سال اینها میتونن چکار کنن؟ استقلال خودشون رو دوباره به دست بیارن. زمین سازی، من الان میخوام برسم به اینکه چی شد که اسکندر وارد شد. منتها قبلش باید این توضیحات رو بدم که شما ببینیم مثلا هخامنشی ها در زمان خشایارشا میبینید که میرن چیکار میکنن؟ میرن آتن رو میگیرن و سرکوب میکنن. من حالا وارد جزئیاتش نمیشم. آتیش میزنن آتن رو به خاطر اون سابقه مشکلاتی که بین هخامنشی ها و یونانی ها وجود داشت. ولی میبینید یونان جاذبه ای نداره اصلا از نظر اقتصادی هیچ جذابیتی نداره برای هخامنشی، بنابراین عقب نشینی میکنن برمیگردن، یعنی به اون اهداف استراتژیک لشکرکشیشون رسیدن، بنابراین نیازی نیست که بخوان اونجا نیرو نگه دارن و این رو به شاهنشاهی خودشون اضافه کنن. در این حال شما میبینید که با مصری ها چیکار میکنن. مصر میمونه جزء شاهنشاهی هخامنشی تا عرض کردم تا حدود 60 سالی که مصری ها قیام میکنن و یه مدتی تحت حکومت هخامنشی نیستن. ولی شما ببینید یکی از شاهنشاهان، ما معمولا وقتی در مورد هخامنشی رو صحبت میکنیم خب راجع بنیانگذار سلسله که کوروش باشه، راجع به کمبوجیه پسرش که رفت مصر رو فتح کرد، راجع به داریوش و خشایارشا زیاد صحبت میکنیم، میرسه به شاهنشاهای بعدی هخامنشی یواشاش کمرنگتر و کمرنگتر میشه. شما میبینید که در زمان همون پسر خشایارشا که اردشیر اول باشه، خب اینا میدونستن که آقا ببینید این مشکل با چیز حل نشده، مشکل با یونانی ها حل نشده، اینا مردم کل شرقی هستن. خب ما رفتیم، بله پدر من خشایارشا رفت شکستشون داد، اینا رو ادب کرد سر جاشون نشوند، ولی اینا آدمای پررویی هستن، دوباره میان شر به پا میکنن. خب بنابراین میبینی که آقا جون ارزش نداره من دوباره بخوام لشکرکشی بکنم برم به یونان، برای چی آخه؟ سنگلاخ چی دارن؟ مثلا بز دارن، نمیدونم درخت زیتون زیاد دارن، که خب من زیتونای بهتر تو سواحل مدیترانه، تو فنیقیه، توی لبنان هست دیگه، برای چی بخوام برم اونجا؟ بنابراین میبینین که اردشیر اول میاد چیکار میکنه؟ زمینه رو هموار میکنه برای یک سیاست خیلی ماهرانه‌ای که یک جنگ داخلی در یونان را بندازه بین دوتا قدرت بزرگ یونانی اون زمان که دوتا دولت شهر آتن بودن و دولت شهر اسپارت، که این دوتا با همدیگه در زمان خشایارشا متحد شده بودن برای هخامنشی ها. اردشیر اول چیکار میکنه؟ زمینه رو هموار میکنه که این دوتا بیفتن به جون همدیگه و یه چیه؟ یک سری جنگ‌های به نام جنگ‌های پلوپونس شروع میشه که یه چیزی حدود 70-80 سال این ادامه پیدا میکنه و عملاً چی؟ خب بعد از بین یه جنگی که یه سری متحد میشن با آتن، یه متحد میشن با اسپارت و عملاً شما می‌بینید که یک مدت طولانی یونان درگیر جنگ داخلی. پشت سر اینم چی میشه؟ قحطی و بیماری و اصلا یک وضعیت، یعنی عملاً یونان از هم میپاشه. یعنی اون کاری رو که هخامنشی‌ها می‌خواستن در زمان داریوش و خشایارشا بکنن و تا یه حدی هم موفق شدن ولی به نتیجه نرسید، بعداً چیه؟ با هزینه بسیار بسیار کمتر میبینی که در زمان بقیه شاهان هخامنشی از زمان اردشیر اول، شما میبینی که با همین جنگ‌های پلوپونس و جنگ داخلی راه انداختن بین خود یونانی‌ها، چیه؟ هخامنشی‌ها میتونن این تهدید یونانیان رو چیکار بکنن؟ رفع بکنن و برن سراغش. میرسیم به این مسئله که خب الان به این مسئله که داریم یواشاش نزدیک میشیم به چیز. در مورد مصر گفتم بهتون.
بله.
ببینید مصر ولی فرق میکنه مسئلش، این یک سرزمین بسیار غنی و ثروتمند و از نظر سیاسی و فرهنگی بسیار مهمه برای هخامنشی. اینها یه 60 سالی 70 سالی چیکار میکنن؟ شورش میکنن و جدا میشن از شاهنشاهی، ولی هخامنشی ها میبینی که اصلا سیاستشون در مورد یونانی ها با مصری ها زمین تا آسمون فرق میکنن، اصلا قبول نمی کنن که آقا مصر جدا شده، مدام تلاش می کنن که چیه؟ مصر رو دوباره برگردونن به شاهنشاهی، که این چی میشه؟ در زمان اردشیر سوم محقق میشه که درست شاهیه که قبل از داریوش سوم بوده.
خیلی متشکرم، میخواید یه وقفه داشته باشید، یه چای بنوشید و ما باز در ادامه در خدمتون باشیم. آقای دکتر عبدی، شما برنامه روایت تاریخ رو از شبکه رادیوی گفتگو به طور زنده میشنوید و داریم صحبت میکنیم با کارشناسان محترم آقای دکتر کامیار عبدی، عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، خانم دکتر نسرین میراخورلو پژوهشگر تاریخ و مهمان دیگری که تا دقایق دیگر در خدمتشون خواهیم بود.